بسم الله الرحمن الرحیم. در انتهای بحث اوامر یکی از سوالاتی که مطرح شد این بود که اگر آمر میداند که شرط امر او منتفی است میتونه بهش امر کنه؟ خب این مسئله رو مرحوم آخوند رضوان الله علیه مطرح کرده. تعبیر مرحوم آخوند این است که لا یجوز امر الامر مع علمهی به انتفاع شرطه. از همون ابتدا نظر خودش رو ابراز کرده، فرموده لا یجوز. البته این لا یجوز نه به معنای لا یجوز شرعی باشه، این لا یجوز به معنای لا یجوز عقلیه، یعنی لا یمکن. لا یمکن امر الامر مع علمهی به انتفاع شرطه، امکان نداره که آمر وقتی میدونه که شرطش منتفیست امر بکنه. بعد فرمودن، اشاره کردیم جلسه گذشته، ایشون میفرمان به اون چه که به اکثر مخالفین ما نسبت داده شده، این که فرمودن نسبه الى اکثر مخالفین ها، خب معناش اینه که خود ایشون مراجعه نکرده، میگه به اکثر مخالفین ما نسبت دادن که اشاعره هستن، که اونها میگن نه یجوز یمکن. خب چرا لا یجوز؟ مرحوم آخوند دلیل رو اینجوری ذکر میکنه، ضرورته. این ضرورته در عبارت کفایه ناظر به این تعلیل برای لا یجوز، میفرمان به خاطر اینکه یه چیزی بدون علتش نمیتونه تحقق پیدا بکنه و شرط از اجزاء علته، و وقتی که شرط منتفیست مشروط هم منتفیست، بنابراین تعلق امر به چیزی که قابل تحقق نیست معنا نداره. بعد یه احتمالی رو ذکر میکنن، میفرمان و کون الجواز فی العنوان به معنی الامکان ذاتی بعیدن ام محل الخلاف بین الاعلا. یه کسی بگه آقا اون یجوز یا یعنی یمکنه عقلیه، نه یمکنه وقوعی، امکان ذاتی، استحاله ذاتی نداره، این مقصودشه. ایشون میگه اگه این مقصود باشه این از محل بحث ما جداست. بعد مرحوم آخوند اینجا یک در واقع راه حلی رو پیشنهاد میکنه که مثلا برای اون طرف مقابل ما که اکثر مخالفینا یه تصویر معقولی درست کنه. میگه بله، اگر ناظر باشه بحث اونها به مراتب مختلف امر، این حرفشون قابل تصحیحه. مثلا شارع امر کنه به یه مرتبه‌ای، با اینکه علم داره به اینکه مرتبه دیگر تحقق پیدا نمی‌کنه. این مراتب امر در دیدگاه مرحوم آخوند یا مراتب حکم از دیدگاه مرحوم آخوند رو ما در فلسفه علم اصول بحث کردیم. در ذیل بحث حکم که بحث حکم خودش اگر اشتباه نکنم در ذیل بحث اعتبار قرار گرفت، اونجا این بحث رو مطرح کردیم مفصل که مرحوم آخوند برای حکم چه مراتبی قائل، مرحوم نائینی چه مراتبی قائل، ما چه مراتبی قائلیم، همه اینا رو بحث کردیم. مرحوم آخوند برای حکم چهار مرحله ذکر میکنه. میگه حکم یه مرحلهش مرحله اقتضائه. مقصود مرحوم آخوند از مرحله اقتضا همون مصالح و مفاسد واقعیه که منشأ اعتبار مولا میشه. ایشون میگه این مصالح و مفاسد واقعی خودش یه مرتبه از حکمه. حکم البته یه امر اعتباریه، تا مولا اعتبار نکرده تحقق پیدا نمیکنه. ولی کن چون اینها عواملی هستن، این مصالح و مفاسد که باعث اعتبار مولا میشن، این میشن که مولا یه حکمی رو جعل میکنه، بنابراین خودشون هم به یک معنایی حکمند. حکم به معنای اقتضا یعنی مقتضی حکمو دارن. ایشون میفرماد وقتی که مولا بر اساس اون مصالح و مفاسد یه حکمی رو اعتبار میکنه، اون میشه مرحله انشاء. خب مولا یه حکمی رو اعتبار میکنه، مرحله بعدی اون موقعی است که مولا دیگه میخواد این حکم تحقق پیدا بکنه، اونجایی که اراده مولا تعلق میگیره به تحقق مأمورم به. این مرحله رو مرحوم آخوند اسمش میذاره مرحله فعلیت. ما برای تشبیه اینجوری ذکر میکنیم، میگه مرحله انشاء مثل اون مرحله است که یک قانونی در مثلا مجلس شورای اسلامی وضع میشه، مرحله فعلیت مثل اون مرحله است که یک قانونی که وضع شده برای اجرا ابلاغ میشه، دیگه الان میخوان عمل کنن. مرحله آخر مرحوم آخوند میفرمان مرحله تنجزه. میفرمان در مرحله تنجز اون مرحله است که حکم به مکلف میرسه و تکلیف بر مکلف منجز میشه. اثرش اینه که اگر انجام داد اطاعت کرده، امتثال کرده و ثواب برش تحقق پیدا میکنه، و اگر ترک کرد عصیان کرده و عقاب خواهد شد. اون جایی که میرسه اونو بهش میگه مرحله تنجز. ما البته قبلا بحث کردیم که آیا واقعا مرحله اقتضا یکی از مراحل حکمه یا نه، این از مبادی اعتبار مولاست، نه اینکه واقعا جز مراحل حکم باشه. بحث کردیم آیا تنجز جزء مراحل واقعی حکمه یا این یه امر عقلیه خارج از مراتب حکم. اینو ما در بحث‌های مربوط به مراتب حکم مفصل بحث کردیم. اون چی که مرحوم آخوند اینجا می‌فرماد، یعنی در توجیه کلام مخالفین ما به قول ایشون یعنی اشاعره، اینه، میگه شاید اینا مقصدشون این بوده که می شود حکم در یه مرحله باشه، مثلا مرحله انشاء، در حالی که مولا می داند شرط مرحله فعلیت تحقق پیدا نمی کنه، یعنی به اون مرحله نمی رسه که اراده مولا تعلق بگیره به تحقق فعل. مثل کجا؟ ایشون میگه مثل اوامر امتحانی. در اوامر امتحانی انشاء حکم هست، اما اراده مولا برای تحقق مأمورم به نیست. در داستان ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام ایشون میفرمان انشاء حکم بود که ابراهیم اسماعیل رو ذبح کنه، اما اراده این نبود، خدا واقعا نمیخواست که اسماعیل ذبح بشه. بنابراین شرط مرحله انشاء محقق بود، مولا جعل کرد، در حالی که شرط مرحله فعلیت محقق نبود، یعنی مولا اراده نداشت که این فعل تحقق پیدا کنه. مرحوم آخوند میگه شاید اینا مقصودشون همین بوده، اینکه گفتن جایز است امر به شیء مع العلم به انتفاع شرطه، یعنی در یه مرحله‌ای امر یا حکم اعتبار بشه، جعل بشه، در حالی که میدونیم مراحل بعدی تحقق پیدا نمیکنه، یا مثلا حکمی به فعلیت برسه در حالی که میدونیم تنجس پیدا نمیکنه، اصلا به مکلف نمیرسه تا مکلف بتواند اون رو عمل کنه. خب ایشون میفهمد این استحاله نداره، و اینکه شما اشکال کنید که آقا به هر حال امر برای بعثه، وقتی مولا میدونه که نهایتاً بعثی تحقق پیدا نمی کنه دیگه امر معنا نداره که. حالا یا به خاطر اینکه اراده خودش تعلق نگرفته، یا به خاطر اینکه اصلا به مکلف نمیرسه تا منجز بشه، خب بعث تحقق پیدا نمی کنه. ایشون میفرمان ما قبلاً گفتیم که یکی از دوائی طلب بعثه، دائی های دیگر هم در طلب داریم. بعد ذکر میکنه همین اوامر امتحانی، میگه در اوامر امتحانی بعث واقعی مورد نظر مولا نیست، اصلا انگیزش این نیست که واقعا مکلف رو به سمت مکلفون به واقعا تحریک کنه تا ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام رو ذبح کنه. این اصلا نمیخواد. برای چی یه فردی مثل اسماعیل ذبح بشه اونم به دست یک کسی مثل ابراهیم؟ نمیخواد اینو، ولی امر میکنه. بنابراین طلب بدون داعی بحث هم معنا داره. ایشون میگه اگه یکی اشکال کنه که آقا این که دیگه بهش نمیگن امر، این که دیگه بهش نمیگن طلب وقتی که داعی بحث نباشه، ایشون میگه دیگه حالا این بحثای لفظی نکنید دیگه. ما توسعه بدیم طلب رو، اینم یه نوع طلبه، اینم یه نوع امره. ولو مثلا امر به اون معنای محدود کلمه همونیست که حتما به داعی طلب به داعی بعث باشه. بعد ایشون میگه مثل اون فرمایشی که خدا رحمت کنه مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه یه روزی درس اصولشون بود، خیلی هم طلبه ها خسته شده بودند و وقت طولانی گذشته بود و دیگه همه لحظه شماری میکردن که درس رو رها کنن دیگه تموم بشه این درس، همجوری آماده برخواستن بودن. ایشون اون دقیقه 90 بلکه 95 فرمود بشینید 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 بشینید، همه طلبه ها دوباره نشستن که ای بابا حالا دوباره میخواد چی بگه ایشون. بعد ایشون یک بحثی کرد که با این بحث ما مشکل بین اصالت وجود و اصالت ماهیت حل میشه، که هر دو میخوان بگن یه چیزی واقعیت داره، یکی میگه اسمش وجوده یکی میگه اسمش ماهیته، که بعد دیگه طلبه ها همه زدن زیر خنده و جلسه تمام شد. مرحوم آخوندم اینجا همینه میگه، میگه وقد ظهر بذلک حال ما ذکره الاعلام فی المقام من النقض والابرام، دعواهاشون اینجا معلوم میشه و ربما یقع به این چه که ما گفتیم التصالح بین الجانبین، اونایی که میگن نمیشه به یه مرتبه توجه داشتن، اونایی که میگن میشه به دو مرتبه. پس به قول مرحوم آقای تبریزی دعوای بین اصالت وجود و اصالت ماهیت دعوای لفظیه، هر دوی به یه واقعیتی در خارج معتقدن، یکی اسمشو میذاره وجود یکی اسمشو میذاره ماهیت. مرحوم آخوندم میگه اینا هر دوشون با هم موافقن، دعواشون لفظیه، این میگه آقا اینجا جایز نیست، اون یکی میگه اینجا جایز است، به دو چیز اشاره میکنن، فکر میکنن به یه چیز اشاره میکنن. و یرتفع النزاع من البعین، بعد ایشون میفرمان فتأمل جیدا، که مطلب ما اصلا درست نیست و اصلا بحث اونها بحث لفظی نیست و اصلا با این حرف ما هیچ مشکلی حل نشده، چون اونها هر دو طرف به یه چیز دارن اشاره میکنن، درست همون چیزی رو که شیعه میگه جایز نیست همون رو با همون خصوصیات اشاعره میگن جایزن. این فتعمل جیدا اشاره است به بطلان فرمایشاتشون که فرمودن، اینو گذاشتن که اگر شما یه وقتی ابطال کردید ایشون بگن آقا من تو همون فتعمل به همین نکته اشاره کردم. این فتعمل ها رو خیلی باید قدرش دانست. بله، فرمایش مرحوم آخوند فرمودن، ولی کن واقعش این نیست اصلا، دعوا بین شیعه و اشاعره دعوا این نبوده که در دو مرتبه حکم، حالا این مراتب اصلا درسته درست نیست بماند، بحثشو در جای خودش کردیم، اما بحث این نیست که اینا ناظر به دو مرتبه بودن، اشاعره شیعه ناظر به یک مرتبه، اصلا این نیست، اصلا اشاعره اینقدر عقل نداشتن که این حرفای بفهمن. اونا همین مردیه مرتبه مورد نظرشون بوده که این مولایی که میدونه که این قابل تحقق نیست میشه بهش امر بکنه یا نه. به همین دلیل حضرت امام رضوان الله علیه دیروز اشاره کردم تو جزوه آدرس ندادن به فرمایش امام، ظاهرن پیدا نکرده آقای عابدی، من برای همین این عبارت امام رو آوردم که یه وقتی اگر ایشون خواستن اونجا بذارن باشه. این مطلب در مناهج الوصول، من البته از مناهج نقل میکنم، احتمالاً تو تقریرات جناب آقای سبحانی حفظه الله هم هست. خوش دیگه از وقتی مناهج آمده به یه معنای تقریرات جناب آقای سبحانی نسخ شده دیگه، چون قبلاً تنها اصولی که ما داشتیم از امام تهذیب الاصول بود که جناب آقای سبحانی حفظه الله نوشتن. بعد البته الان چندین تقریر از اصول حضرت امام رضوان الله علیه توسط دفتر نشر آثار منتشر شد، تقریر شاگردان مختلفی از امام منتشر شد، ولی دفتر نشر وقتی این که مطالب خود امام رو منتشر کرد دیگه با وجود اینا خیلی اون تقریرات قابل استفاده نیست، مگر جایی که مثلا یه توضیح اضافه احیانا امام دادن توی درسشون که تو یادداشتای خودشون نبود. به هر تقدیر امام اصلا به بحث مراتب حکم که مرحوم آخوند فرموده اشاره نمی کنه و فقط یه کلمه میگه، میگه این که مرحوم آخوند جعله وجه تصالح بین الفریقین، این نه این درست نیست، ضرورت ان ادلته هما تنافی ذالک التصالح، میگه ادله شون با این تصالحی که ایشون درست کرده که مربوط به دو مرتبه باشه مثلا چیز نیست، هماهنگ نیست. بعد البته یک مفری هم برای آخوند میذاره، میگه البته ان کان بعضها لا یخلو من مناسبت لما ذکر، بعضیاشون یه مناسبتی داره با فرمایش آخوند، بالاخره احترام آخوند هم محفوظ. اما ایشون میگه دعوای بین اشاعره و شیعه همچنان که دیروز عرض کردم اصلا در یه بحث ریشه‌ایه که طلب و اراده آیا با همدیگه ارتباط دارن یا نه. شیعه حضرت امام میفهمان اراده رو مبدع طلب میدونه، اما اشاعره نمیدونن، میگن میشه شارع یه چیزی رو امر بکنه در حالی که اصلا نمیخواد تحقق پیدا بکنه و اراده جز مبادی طلب نیست. شون میگه دعواشون اینجاست، این دعوا برمیگرده به یه بحث کلامی، اول بحثشون این نبوده که آیا میشه امر به یک چیزی که شرطش مفقود تعلق بگیره یا نه، بحثشون در این بوده که آیا اراده از اراده از مبادی طلب هست یا نه، این بحثشون اونجاست. اون وقت اون بحث کسی که میگه اراده از مبادی طلب نیست میگه خب پس میشه که امر بکنه به چیزی بدون اینکه بخواد تحقق اون. امام میفهمه حالا دیگه امام از این میگذرن، یعنی وارد بحث کلامیش نمیشن، خب یعنی در جای خودش محقق شده منقح شده که اراده از مبادی طلب هست. بنابراین با همین فرض که اراده از مبادی طلبه امام به بحث میپردازن، اون وقت اینجا امام این بحثی رو میکنن که حالا من به صورت نموداری نشون بدم شاید آسان تر باشه، میان این بحث رو مطرح میکنن که اوامر دو دسته هستن، اوامر شخصی ما داریم، اوامر کلی ما داریم. ایشون میگن اوامر شخصی امریست که متوجه یک شخص خاص میشه، دیگران رو اصلا کار نداره. مثال میزنن، مثلا میفرمان مثلا این که یه پدری به فرزندش، به یه فرزند خاصش یه امری رو میکنه، میفرمان این امر شخصیه. ولی یه سری از اوامر هست اوامر کلیه، ایشون میفرمان اوامر کلی به نحوه یه قانون کلی صادر میشه که همه یه مکلفین رو مثلا دربر میگیره. ایشون میفرمان در اون قسم اول یعنی اوامر شخصی اگر آمر میداند که شرطش منتفی است، یعنی علم داره که شرط مأمورون بهش منتفی است، نمیتونه امر بکنه. یعنی الان امر میکنه به یک شخص خاص و میدونم که این شرط برای این شخص اصلا حاصل نمیشه، اینجا ایشون میفرمان نمیتونه امر. زمان اما در اوامر کلی ما دو فرض رو باش مواجه هستیم، یه فرض اینه که این شرط برای تمام مکلفین منتفیه اصلا برای هیچ کدام قابل تحقق نیست؟ یک فرض اینه که نه، این شرط برای بعضی از مکلفین منتفیه، برای بعض دیگه محققه. امام میفرمان در اون فرض اول که برای همه منتفی است، باز نمیتواند مولا امر کنه یه قانونی بذاره که میدونه اصلا شرطش برای هیچ مکلفی محقق نیست. اما اونجایی که بعضی از مکلفین شرط رو دارند، هرچند دیگران ندارند این شرط رو، معنا داره مولا به نحو قانون کلی تکلیف بکنه، هرچند بعضی از مکلفین شرایط رو ندارن. خب اونایی که ندارند مشمول این قانون نمیشن، این قانون برای اونا منجز نمیشه، شرط تکلیف ندارن. اما اونایی که این شرایط براشون حاصله، قانون اونها رو در بر میگیره. پس در این فرض، یعنی از سه تا فرض، در فرضی که امر کلی باشه نه شخصی و شرط به شکل کلی منتفی نباشه، به شکل جزئی منتفی باشه، در این فرض معنا داره که آمر در حالی که میداند شرطش منتفی است بیاد امر بکنه. این فرمایشی است که امام فرمودن. اشکال این فرمایش رو دیروز عرض کردم که خب معنای فرمایش شما اینه که مولا چون میداند این امر در بعضی از مکلفین شرایط براش حاصله، این حکم رو جعل میکنه. خب این که از محل بحث ما خارجه، این که علم به انتفاع شرط نشد که، این شرط منتفی نیست که، به اعتبار اون مواردی که شرط منتفی نیست داره مولا اینو جعل میکنه. خب بنابراین این از بحث ما خارج میشه. اینم راه حلش یه چیزی شبیه فرمایش مرحوم آخونده که ربطی به محل بحث ما نداره. مرحوم آخوند فرمود این اختلاف در بحث مراتبه، اونایی که میگن نمیشه ناظر به یه مرتبه، اونایی که میگن میشه ناظر به دو مرتبه. امام میفرمان اگر امر کلی باشه، شرطم به نحو کلی منتفی نباشه، جایزه. در غیر این صورت جایز نیست. خب اینم که محل بحث از اونجایی که شما میگی جایز نیست، همون جاییه که محل بحثه. اونجایی که میگی جایز است، اصلا محل بحث نیست، اونجا خارج از محل بحثه. مرحوم آقای صدر یک طبقه بندی رو اینجا مطرح میکنن که این طبقه بندی در فرمایشات امام و در فرمایشات مرحوم آخوند هم آمده، فوقش به صورت خیلی خوب. آخوند که خیلی خیلی مختصر، چون کفایه رو خیلی ملخص نوشته. مرحوم امام رضوان الله علیه هم همینطور یه اشاره عابره کردن به این مسئله در لابلای مثال هاشون، ولی آقای سعد اینو مطرح میکنه که بله وقت گذشته، شرط ما منتفی شده. خب فرمایش آقای صدر رو ببینید در تقریرات جناب آقای هاشمی و تقریرات های دیگری که حالا الان سه تا تقریر از درس ایشون هست، البته عمدتا ما نظر داشتیم به بحث آقای هاشمی در این قسمت ها. ان شاء الله دنبالش رو جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.